دویچه وله. گفتگوی روز.
آیا در یک سالی که از دولت 11 گذشت، اراده‌ای برای حفاظت از محیط زیست انسانی و طبیعی در دولت روحانی دیده شد؟ آیا در این مدت نسخه‌ای برای محیط زیست بیمار و رنجور ایران پیچیده شده و کارهای انجام گرفت؟ آیا می شود به نیمه پر لیوان امید داشت؟ گفتگوی مریم انصاری با ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست ایران.
آقای کرمی، در این یک سال چه طرح‌های مثبتی رو دولت روی میز گذاشته و دست به چه کارهایی برای مهار خطر خشکسالی زده؟ از مدیریت منابع آب و مدرنیزه کردن آبیاری در کشاورزی بگیریم تا چالش با مسئله سدسازی که از عوامل جدی نابودی تالاب‌ها و دریاچه‌ها بوده.
خب کارهایی که دولت‌های روحانی تو این زمینه انجام داده رو میشه به بخش‌هایی تقسیم کرد. اول اینکه من یک نکته مثبت بگم، پذیرش مسئولیت اخلاقی این که ما وارد یک دوره طولانی بحران شدیم، یک بحران بسیار خطرناک. معمولا این کتمان میشد در سالهای گذشته. خب آقای دولت‌های روحانی این رو پذیرفته و هشدارهایی هم که دادن خب خیلی قابل توجه بوده. وزیر نیرو اعلام کرد که ما به واقع در آستانه تعطیلی کشاورزی هستیم، این خیلی نکته مهمیه. یا اینکه مثلا مشاور آقای روحانی آقای کلانتری اعلام کردن که ایران در آستانه تبدیل شدن به بیابان مطلق است، و یا آقای دکتر مکنون نایب رئیس کمیته ملی توسعه پایدار که گفتن ایران در حال تبدیل شدن به یک کشور کاملا خشک است. پس ما صورت مسئله‌مون کاملا مشخصه، ما وارد یک دوره طولانی بحران شدیم، در حال تبدیل شدن به بیابان مطلقیم. این رو هم دولت در بخش‌های مختلف پذیرفته. این یک قدم بزرگی است که الان انجام شده. اما این که از نظر عملی و اجرایی چه کارهایی انجام شده، به واقع میشه گفت که چندان کاری انجام نشده. در حال دولت روحانی در این یک سال گذشته خیلی سرگرم بازارایی ساختار مفهوم دولت بوده، یعنی مفهومی که تو این 8 سال گذشته خیلی ارکانش به هر حال تغییر کرده بود، اگر نگیم ویران شده بود، و باید از نو اینها چیده میشد. مضاف بر این که اولویت این دولت به هر حال بحث سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم ها و اینها بوده. تو زمینه بحث های مربوط به خشکسالی آب، خب چشمگیرترین موضوع بحث دریاچه ارومیه بوده، با توجه به اینکه خود بعدی هم که آقای روحانی توی انتخابات داده بودن برای احیای این دریاچه، یک ستادی درست شد و برحال ستاد زیادی خودم های نسبتا بعضا سرشناسی هم توی این ستاد بودن. نتایجش هم همین 2 هفته پیش منتشر شد. عملا بخوام خلاصه بکنم، این ستاد گفته شد که برای دریاچه ارومیه ما تقریبا نیمی از دریاچه رو ناچاری فراموش کنیم، فقط نیمه شمالی رو بخوام احیا بکنیم. بعد هم برای احیای اون دریاچه ما از اون قسمت ما باید از حرس و از رودخانه زاب آب بیاریم. هر انتقال آب از خزر منتفی شد، متو این دو تا طرحی که باز هم با انتقادهای کارشناسان محیط زیست روبرو است گفتن اجرا میشه. و خب اون حرفایی که همیشه زده میشه در مورد اینکه ما کشاورزی رو ببریم سمت بالا بردن راندمان، نکته مهم این است که این بیانیه که این ستاد منتشر کرد بیشتر از آن که بیانیه فنی و تخصصی باشه، بیانیه سیاسیه. یعنی این بیانیه به مردم محلی خوشبینی میده، وعده میده که یک دوره 10-12 ساله قابل احیاست دریاچه. در این حال هم عملا داره مسئولیت دولت رو برای اجرای کار واقعی مشهود در نجات دریاچه به واقع کنار میذاره. این تعلیق به محال است دیگه، 10-12 سال دیگه به هر حال هم دولت تغییر کرده، هم معلوم نیست چی شده. امیدوارم اصلا میگن شاید داره بارون باره تو این 10-12 سال، اگرچه مدل سازی های اقلیمی این رو نشون نمیده. اون طرح هم طرح مخرب بیاد، اصلا میشه گفت که در روزه دریاچه ارومیه دولت های روحانی اون کاری که انتظار میرفت که وعده داده بوده انجام نداده.
ولی مسئله خشکسالی فقط به دریاچه ارومیه محدود نمیشه، همونطور که خودتونم بارها در مقالاتی که نوشتید اشاره کردید و سایر کارشناسان محیط زیست، یک مسئله عمومی هست. اگر دولت فقط در حد ارائه طرح یا حرف زدن تا اینجا پیش نرفته، مهمترین و عاجلترین کارهایی که باید بکنه و هزینه‌ای که این کارها داره چی هست؟
خشکسالی ماجرای پیچیده‌ایه، یعنی خیلی گره خورده با کل وضعیت اقتصاد ایران و وضعیت سیاست در ایران. یعنی ما در اون روندی است که از 100 سال پیش شروع شده، ما به تدریج جمعیت افزایش پیدا کرده، نیازهای جمعیت افزایش پیدا کرده، اومدیم بعد به شکل متاسفانه نابخردانه ما اراضی دیم رو تبدیل به آبی کردیم، بعد نوع کشت ها محصولات پر آب اومدیم کاشتیم. در حال این که ما بیایم پس بگیریم اینها رو از مردم، یعنی صدها هزار فرصت شغلی رو پس بگیریم، میلیون ها هکتار زمین کشاورزی رو از چرخه کشت خارج کنیم، ده ها هزار چاه، صدها هزار مایی برد چون نزدیک 600 هزار تا چاه داریم اونجاست، اینا رو باید بریم تعطیل کنیم. این باید ما اقتصاد ما توان اجرای همچین کاری رو داشته باشه، یعنی شوخی نیست صدها هزار شغل تعطیل کردن.
داره توان این کار رو؟
نداره، یعنی من خب به جرات میتونم بگم الان آن چیزی ابزاری که دست آقای روحانیه پول فروش نفته. با این پول حد اکثر دولت بتونه حقوق کارمندای خودش بده، با این پول نمیتونه بیاد تغییر بده به صورت بنیادین اقتصاد ایران رو. تازه همون پولم الان توی چماخم تحریم و اینا گیر کرده. من خاطر بسیار بسیار کار سختیه و ابزار من نمیبینم ابزارهایی رو که دولت‌های روحانی بتونه انجام بده. به همین خاطرم کارهایی که حالا مقطعی کوتاه مدتی میشه انجام داد مثلا تو بعضی از روزخونه‌ها دریاچه، ولی به طور کلی ماجرای خوشسالی در ایران بسیار یک پدیده پیچیده پرهزینه و دشواری است و متاسفانه آقای روحانی ابزار کافی برای مهار این پدیده رو نداره. الان ببینید ما یک وضعیت ایدئالی رو میتونیم تصور کنیم که ایران به طور کامل یک تعامل مثبت و یک اعتماد دو طرفی رو با جهان آزاد برقرار کرده که بر اساس اون ما به هر حال ما نمیتونیم با پول و فروش نفت بریم کشاورزی ایران رو کلن متحول کنیم، صنایع ایران رو متحول کنیم اینجوری که بتونیم مثلا ما الان باید 5 میلیون شغل ایران ایجاد بکنیم. هر شغل الان گفتن متوسط هزینش 20 میلیون تومنه. پول میخوایم الان برای اینکه بتونیم کشاورزی رو از این وضعیت دراریم، صنایع ایران رو از این وضعیت دراریم، بحران بیکاری رو جواب بدیم. این پول مثلا باید با سرمایه گذاری خارجی به دست بیاد، سرمایه گذاری خارجی باید با اعتماد متقابل، با اینکه ما به جامعه آزاد بتونیم دست دوستی کاملا بدون شائبه بدیم. در این خیلی کار سختیه، یعنی که من نمیدونم ما رو بعدی که کارشناس سیاست کارشناس اقتصاد بیاد جواب بده که این چقدر شدنی هست، چقدر در اختیار آقای روحانیه، چقدر توی دوره دولت آقای روحانی قابل انجام است. در حال ماجرای خیلی سختیه، خیلی ماجرای سختیه و من خیلی خوشبین نیستم که آقای روحانی بتونن کار مهم و چشمگیری تو این بخش انجام بدن.
مشکل تنها به این حوزه محدود نمیشه، آلودگی هوا، مسئله بنزین آلوده، مسئله زباله ها که هم سلامت انسان و هم بخشی از طبیعت رو به شدت تهدید میکنه. در این زمینه چه اقداماتی شده و چه کارهایی میتونه در اولویت قرار بگیره؟
تو حوزه محیط انسانی برحال مهمترین کاری که آقای روحانی میتونستن انجام بدن این بحث بنزین پتروشیمیا بود که خب الان خیلی هم دیدید شاید توی رسانه ها که خیلی بحث برانگیز بوده. پتروشیمیا مناسب تولید بنزین نبودن، حالا احمدی نژاد مدعی بودن که برای دور زدن برای رفع اثر تحریم ها این کارو کردن. بنزینی که در پتروشیمیا تولید میشه یک بنزین بسیار خطرناک و سمی هست، بعد قیمت این بنزین چند برابر قیمت حتی بنزین توی جهان آزاده. حالا دولت آقای روحانی به این سمت رفته که ما دیگه بنزین پتروشیمی رو تولید نکنیم، بجاش بنزین وارد کنیم. اگرچه از اون طرف هم شایبه های وجود داشت که بنزینی هم که وارد می شده بنزین خیلی مناسبی نبوده، بنزین یورو 4 نبوده و برحال مهمترین کار این بوده. اجالتا اون چیزی که هست وضعیت آلودگی هوا قدری مناسب تر از پارسال هست یا دو سال پیش هست، یعنی خب این قابل انکار نیست.
ولی در رابطه با بنزین آلوده آقای میرکاظمی گفتن که اینها همش ابعاد سیاسی داره. بنزین آلوده چرا در سطح شهر تهران توزیع شده؟ اگرم وارد شده چرا باز هم آلوده وارد شده؟ یعنی سوالات بسیاری هست در رابطه با بنزین آلوده که خب برای هر شهروندی که اونجا نشسته و خطر سرطان تهدیدش میکنه مطرحه. آیا در این زمینه اقدامی شده؟
این چیزی که سوال شما هست سوال خیلی از کارشناسای محیط زیست هم هست که حتی در اون بیشترین زمانی که داشتی بنزین پتروشیمی تولید می‌شده این کمتر از 10% بنزین نیاز مصرفی توی کشور بوده. چرا این بنزین رو به هر حال در مورد شایعه وجود داشته که بنزین خطرناک و سمی است، چرا اینو تو تهران توزیع می‌کردن؟ چرا بیرون تهران توزیع نمی‌کردن؟ چرا تو جاده‌ها اینو توزیع نمی‌کردن که اثر محیط زیستیش به حداقل برسه؟ ممکنه بگن خب ما در ابتدا گزارشی که داشتیم این بود که این بنزین مناسبیه، ولی خب ماها بعد خود دولت آقای احمدی نژاد در این شرایطی که بید توی تهران مناسب بود، یعنی هوا خیلی از نظر بینایی آلوده نبود، به خاطر اون مواد سمی خطرناکی که توش بود مرتب شهر تعطیل میشد و خود دولت های احمدی نژاد اعلام میشد این به واسطه بنزینی که ما ناچاریم به حال استکبار جهانی ما رو وادار کرده بریم بنزین پتروشیمی تولید کنیم. به اینجوری بیش از شما اگر توی اینترنت سرچ کنید بیش از 500 لینک هست که سازمان ها افراد مقامات مسئول از خدای روحانی رئیس جمهور گفتن که این بنزین پتروشیمی بوده که اینقدر مشکل برای تهران توی دو سال قبل زمستون‌های دو سال قبل ایجاد کرد. اینها بیشتر از آقای میکازمی به جای اینکه بگه بنزین پتروشیمی بنزین مناسبیه میگه بنزین پتروشیمی همونقدر بنزین خطرناکیه که بنزین پالایشگاه و بنزین وارداتی شما. خب باز این سوال وجود داره که چرا بنزینی که وارد میشه هم روش شعبه آلوده بودن هست و آیا واقعا اون بنزین پالایشگاه هم اینقدر بنزین خطرناکیه و اندازه همین بنزین پتروشیمی؟ اینا خیلی سوالهای متعددی که وجود داره. متاسفانه روی بحث مثلا بازسازی محیط انسانی رو بحث زباله ها مشکل بزرگی که وجود داره این است که ما غالب شهرهای ایران به اصطلاح کارخونه های زباله سوز ندارن، سیستم های بازیافت خوبی ندارن، سیستم های تبدیل زباله تر اصطلاحا به کمپوست ندارن. این کماکان این وضعیت برقراره، یعنی توی جای مثل شمال ایران از جنگل به عنوان انباشتگاه طبیعی زباله استفاده میشه، زباله شهرها رو میبرن همینجوری خالی میکنن توی جنگل. خب این شهرها چه به دستگاه زباله سوز دارن، اینم مشکل میشه، سرمایه گذاری میخواد، اتفاقا سرمایه گذاری سنگینی نیست، بیشتر من فکر میکنم مسئولیت اخلاقی میخواد که برای با اون پولایی که داره حالا اونجا هزینه میشه و این تغییر کاربری اراضی اینا، من فکر میکنم شهرداری ها اگر اخلاقی تر به موضوع برخورد کنن میتونن این کارو بکنن. در حال اینم هنوز انجام نشده.
با انتخاب معصومه ابتکار به عنوان رئیس سازمان محیط زیست انتظار میرفت در حفاظت از زیستگاه ها و حیات وحش قدم های جدیتری برداشته بشه. در این زمینه پیشرفتی داشتیم؟
ببینید در این کوتاه مدت حالا ما یک تغییر وضعیت چشمگیری که قابل اشاره باشه ندیدیم. مشکل زیستگاه های ایران بیشتر تصرف و تغییر کاربریه، یعنی تعرض میشه به این زیستگاه‌ها. حالا این تعرض فرم‌های مختلفی داره، قطعا همش توسط نهادهای حکومتیه، بخشش تحت عنوان پروژه عمرانی، یعنی مثلا جاده‌هایی که بدون ضابطه کشیده میشه، جاده‌هایی که بدون ضابطه است، بعضا حالا نمیدونم مراکز نظامیه که مستقر هستن توی پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده، و بعضا هم خیلی سودجویانه اقتصادی، یعنی مثلا بخشی از پارک ملی، بخشی از منطقه حفاظت شده رو تغییر کاربری میدن مثلا برای ایجاد مجتمعهای مسکونی. این که کی مجوز اینا رو داده میره اون تو؟ چرا سازمان محیط زیست حالا جلوی اونها رو نگرفته؟ سازمان محیط زیست میتونه چند تا از اینا رو رفع اثر کنه، یعنی بیاره بیرون اینا رو، این فعالیت های عمرانی رو. اینها این هنوز به اون صورت اثر مشهودی دیده نشده تو این یک سال گذشته، اما به هر حال وعده های زیادی داده شده و ما منتظر هستیم که ببینیم چه خواهد شد. نکته بعدم وضعیت زندگی و معیشت محیطبان هاست. محیطبان ها جزء در حال محروم ترین قشر جامعه هستند از نظر به نسبت زحمتی که میکشن و یا حق الزحمه که دریافت میکنن. متاسفانه قانون هم پشت و پناه اینها نیست. یک وضعیت بسیار پیچیده است که یک محیطبان فرد مسلحه با فرد مسلح دیگری به نام شکارچی غیر مجاز درگیر میشن با هم. محیطبان اگر گرولش به اون بخوره اون قاتل حساب میشه و دارش میزنن، اگر گروله اون رو محیطبان بخوره شهید حساب میشه. یعنی فاصله به هر حال بین یک قاتل و یک شهید باید خیلی طیف گسترده باشه، اینا دو سر طیف اون حساب نظام ارزشی جامعه قاعدتا باید باشن، شهید و قاتل. ولی اینجا نتیجه اون درگیری که گروله به کدومی که بخوره کاملا عوض میشه. نظر قانونی به هر حال حمایت مناسبی از مجلسان وجود نداره. در این زمینه خانم ابتکار وعده‌های زیادی دادن. میشه گفت تیمی که به ایشون رو همراهی میکنن به هر حال خیلی‌هاشون آدم‌هایی هستن که خوشنام هستن، سابقه طولانی توی محیط زیست ایران دارن. من امیدوارم که بتونن توی این ماجرا یک این حوزه‌ها یک اقدام انجام بشه، ولی تاکنون دیده نشده.
آقای کرمی از شما خیلی سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم. دویچه وله.